أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم از مقاصد سگانه‌ای که مرحوم محقق مطرح فرمودن مثل مقصد دوم 8 مسئله داره. مسئله اولا که بخشی از اون مطرح شد و بخشی از اون مونده این بود که اذا تزوج امرأةٌ على انها حره اذا تزوج امرأةٌ على انها حره و بانت امه کان له الفسق ولو دخل بها. اگر مردی همسری رو زنی رو به عنوان همسری انتخاب کرد به عنوان اینکه این زن آزاد است، بعد معلوم شد کنیز بود، چند تا حکم مرش ذکر کردن. فرمودن این تدلیس است، اگر و این یک در تدلیس حق فسخ هست. دو، اگر قبل از آمیزش فسخ کرد که فلا مهره. این سه، اگر فسخ بعد از آمیزش بود تمام مهر را باید بدهد. چهار، چون تدلیس شده است و فریب خورده باید به اون تدلیس کننده مراجعه کند و غرامت را بگیرد. پنج یا شش، اون تدلیس کننده یا خود زن هست کریز یا مولای او یا بیگانه. این شش یا هفت، در مراجعه به غرامت گیری بین این سه فرق است. اگر مولا تدلیس کرد شاید کل مهر را برگردان، و اگر خود زن تدلیس کرد چون چیزی ندارد تا غرامت را پردازد، اگر آزاد شده است بعد از آزادی باید غرامت تأدیه کند، و اگر بیگانه تدلیس کرد که این شخص به من بیگانه مراجعه میکند به غرامت را میگیرد. اون چه که از مرحوم صدوق در مغنه به نهایه شیخ طوسی رضوان الله علیه ما آمده است این است که اگر این کنیز باکره بود نصف قیمت را این مرد باید بپردازد نه مهریه، و اگر سیب بود عشق قیمت نه نصف عشق قیمت باید بپردازد. این فتوا را مرحوم صدوق در مغنه مرحوم شیخ در نهایه بیان فرمودن برابر صحیحه ابن سوی. از اون بزرگانی که در اون عصر می زیستن برابر روایت فتوا می دادن خیلی بعید نیست، ولی از مرحوم صاحب ریاض متوقع نبود که این فرمایش را قبول کند. مرحوم صاحب ریاض دارد اونچه که از مغنه صدوق و نهایه شیخ طوسی رضوان الله علیه ما نقل شده است این خالی از قوت نیست. برای همین صحیح ابن سبیح، صحیح ابن سبیح رو یک بار خوندیم، بار دیگرم باید تکمیل مراجعه بشه. یه مطلبی در صحیح ابن سبیح هست که با هیچ قاعده از قواعد فقهی هماهنگ نیست، لذا معظم فقها بهش عمل نکردن. این یک. برخیا که نسبت به مثل بس محقق بهرانیش رضوان الله علیه نسبت به این فقها ها بیلطفی میکنن، مرحوم شهید در مسئله محققین بعدی میگن این کم لطفی است، وجهی ندارد که صاحب حداق نسبت به معظم فقها ها این کم لطفی رو بکنن. برای اینکه درست است در این صحیحه آمده است که اگر این کنیز باکره بود عشق قیمت را شوهر باید بپردازد، و اگر سیب بود نصف عشرا، ولی با روایات فراوان مخالف است، با خطوط کلی فقهی مخالف است. ما هیچ جا نداریم که عقد صحیح باشد آمیزش به استناد عقد صحیح باشد، مهر المسما داشته باشد اما قیمت بگیرد. یک روایت و دو روایت نیست، چندین روایت هست که اگر مهر صحیح بود و طرفین هم علم به فساد نداشتند، آمیزش شده است، باید تمام مهر را بپردازد. نه تنها سخن از قیمت اوش یا نصف اوش مطرح نیست، سخن از مهر المثل هم نیست. خب این چند تا فرق که شما بررسی میکنید به مرحوم صاحب حداق و امثال صاحب حداق از یک طرف، به مرحوم صاحب ریاض از طرف دیگه باید عرض کرد، به این که معظم فقها ها فتوا دادن باید مهر المسما را بپردازن به استناد یک روایت و دو روایت است یا به استناد 7-8 روایت معتبر، اونا رو چیکار میکنید شما؟ خود ائمه علیهم السلام فرمودن که از ما گاهی مطالب شما میرسید برای شما حل نمیشه، علمش به ما برگردونید. مگه ما همه چیزی میفهمیم یا مأموریم که همه چیزی بفهمیم؟ ما به اندازه استعداد و تلاش و این مدابه که در دسترس سلام میکنیم، بعد چیزی که نفهمیم علمش به اونها مراجعه میکنیم. حالا این 7-8 روایتی که دارد، اگر قبل از فصل آمیزش شد و عقد صحیح بود تمام مهر رو باید بپردازد، این 7-8 روایت ببینیم چه باید کرد. حالا شما یه عبد صحیح دارید، بله خب این صحیح هست، وقتی ما نتونستیم جمع بکنیم چه کار میکنیم؟ قواعد اصلی که حاکم بر این مطلبه، نصوص فراوان که حاکم بر این مطلبه، معظم فقها هم که این فرمایش دارن، خب حالا شما چه فرمایش دارید؟ بنابراین ما خطوط کلی مسئله رو باید در نظر بریم، ببینیم که کجا ناصاف است که این بزرگوار داره اشکال میکنه. مطلب اول این است که در عقد نکاح و عقودی که مثل نکاح هست، این سه فصل دارد: یکی صحت عقد، یکی نفوذ عقد، یکی لزوم عقد که در بحث دیروز گذشت. صحت عقد کاری به دو طرف عقد ندارد، معقود و معطو علی، سمن و مسمن یا زوج و زوجه. صحت عقد فقط در حوزه ایجاب و قبول بحث میکند، اگر ایجاب صحیح بود، اگر قبول صحیح بود، اگر ترتیب بود، اگر موالات بود، اگر انشاء بود، اگر مازبیت بود، اگر عربیت لازم بود، این شرایط را داشت، العقد صحیح به تمامه. لذا اگر یه عقد فضولی واقع شد، من به یدهی عقدت و نکاح اجازه داد، این عقد صحیحی که از نظر عقد صحیح هست میشه نافذ. در بی این طوره، اجاره این طوره، عقد صحیحه. اگر عقد باطل باشد که چه فضولی چه غیر فضولی بی اثر است که. پس این سه حوزه بحثشون جداست: صحت عقد، نفوذ عقد، لزوم عقد. مطلب بعدی آن است که این شرایط به لزوم عقد برمیگردد نه به نفوذ عقد، لذا تخلف شرط مستلزم تخلف مشروط هست، چون شرط بالاخره حالا یا به تعبیر عقلی یا به تعبیر نقلی یا در ردیف علل است یا در ردیف اسباب، بالاخره سهم تعیین کننده دارد. یعنی شرط سهم تعیین کننده دارد در تحقق مشروط. اگر شرط از بین رفت، خب یقینا مشروط از بین می رود دیگر. حالا شما چه تعبیر علیت بکنید چه تعبیر سببیت بکنید، بالاخره شرط که از بین رفت، مشروط از بین می رود. این خیار، این شرط نفوذ عقد نیست، شرط لزوم عقد است. لذا اگر شرط منتفی شد، عقد سجداش محفوظه. به چه دلیل عقد محفوظه؟ برای که خیار پدر، خیار مال عقد صحیحه دیگه، عقد باطل که خیار نداره دیگه. چرا وقتی شرط منتفی شد عقد باطل نیست بلکه خیاری است؟ برای اینکه شرط هیچ، یعنی هیچ ارتباطی نه به حوزه عقد دارد نه به حوزه نفوذ عقد. شرط به حوزه لزوم عقد کار دارد، لذا لزوم عقد از بین می‌رود. شرط که منتفی شد عقد باطل نیست، عقد لازم میشه خیاری. خیاب پس معلوم شد که ارتباط شرط با مشروط خودش است، مشروط او لزوم است. وقتی عقد لازم است که شرط باشد، وقتی شرط نیست عقد لازم نیست. خب پس بنابراین نباید توقع داشت که اگر شرط نبود عقد باطل باشد، باید توقع داشت که اگر شرط نبود عقد از لزوم میافتد. پس تدلیس یا از زن است یا از مولای اوست یا از اجنبی. یه مطلب در جمیع صور ثلاثه عقد صحیح است یک، نافذ است دو، خیاری است سه. نه باطل است، خیاری است، لازم دیگه نیست برای که تدلیس شده. مطلب بعدی است چهار یا پنج، فسخ از نظر تأثیرگذاری در عقد مثل امضا نیست. چه اینکه رد از نظر تأثیرگذاری مثل اجازه نیست. فهاهانا امورون اربعه در مسئله عقد، صحت عقد که اگر کسی فضولی عقد فضولی کرد، من به یدهی عقده العقد، یا رد می کند یا امضا. قبول و نکول دو تا اثر خاص دارد. اگر قبول کرد امضا کرد، فهاهنا امران به قولان، اجازه یا کاشف است یا ناقل. اما اگر رد کرد یک قول است و اون است که من الاصل باطل است. رد عقد فضولی این طور نیست که من الهین باردد باشد، من الاصل باطل است. پس قبول فیه وجهان، من الکشف و نقل، نکول فیه قول واحد و هو بطلان من الاصل. این مال قبول و نکول در عقد فضولی. اما در رد و امضا، امضا حتما من الاصل است و فسخ حتما من الهین. دیگه امضا درش دو قول باشد که یا کاشف باشد یا ناقل ما نداریم. اگر کسی خیار داشت به گفت رضیتو و امضیتو، یعنی از اصل نه از الان. و اگر خیار داشت گفت فسختو، یعنی از الان نه از اصل. حالا که این چنینه، اگر فسخ بعد از آمیزش بود، پس وقع دخولو فی حال صحت العقد. اگر در حال صحت عقد آمیزه شد، عقد صحیح بود، مهر المسما داشت، بود مهر المسما بردازه دیگه. شما کجا برخلاف این قاعده میتونید فتوا بدید؟ آخه یه چیزی که بگیم ظاهر این روایت اینه، این سخن ظاهر روایت نیست، اینجا جز اصول کلی است که از نصوص فراوان استفاده میشه، یک مورد پذیرش اسام است. و این از صاحب ریاض متوقع نبود که فرمایش اون بود و بزرگوار را تأیید کنه. خب پس اگر چنون چه وزان این چهارتا کاملا مشخص بشه، در عقد فضولی که ما حرف میزنیم باید بدونیم که اجازه دو قول دارد، یا کشف یا نقل، ولی رد یک قول دارد ولا غیر، و اون بطلان معامله است من الاصل. در مسئله اجازه و فسخ، امضا و فسخ، رضا و فسخ در عقد خیاری، رضا الا ولا بد من الهین است، نه دو قول که کشف و نقلش بشد. فسخ من الهین است، نه دو قول داشته باشد که یا کشف بشد نه. فصل حتما من الهین است و امضا من الاصل است. خب اگر فصل من الهین است و آمیزش قبل از فسق است، پس وقع دخول فی العقد صحیح. خب اگر عقد صحیح بود، آمیزش بود، این هم زر شوهر بودن، باید عقد مثلا باید مهر مسماره بردازد دیگر، دیجا برای مهر مثل نیست، چه رسد به قیمت. اونا که قائل به مهر مثل هستند یه مقداری به مسیر در راه نزدیکترند، اما قیمت اصلا وجهی نداره. خب آدم یه چیزی که نمیفهمه میگه علمشو به اهلش واگذار میکنیم. این دستوریست که خود اونا تو روایات به ما دادن. فبودن اگر روایتی دیدید که مخالف قرآن بود به ما برگردونی. حالا شما نمیدونید در چه فضایی ما این حرف زدیم که ما مخالف قرآن نمیگیم. ممکن نیست. این سه طایفه نصوص است. یه طایفه نصوص علاجی است که معروف. یه طایفه است که هر روایتی رو چون به ما زیاد نسبت میدن جهل میکنن، به نام ما دروغ هست. هر بدون موجب کلیه، هر روایتی به ما رسیده است بر قرآن کریم عرضه کنید. سه، اگر روایتی مسلمه میدونید از ماست ولی با قرآن موافق نیست، رد نکنید، بگید ما نمیفهمیم، علمش به اهلش برگردید، مبادا به این روایت عمل بکنید، چون ما مخالف قرآن حرف نمیزنیم. شما نمیدونید ما در چه عصری بودیم، در چه زمان و زمینی بودیم. لذا هیچ ممکن نیست کسی بتواند به روایت مراجعه کند الا بعد از تمامیت قرآن. منتها حجت نیست، البته باید قرآن را بفهمد، ببوسد، بذارد اینجا که قرآن این رو میگوید، اما حجت نیست. چون خود قرآن میفرماید که کتاب انزلنا الیک لتبین للناس، حتما باید به اهل بیت مراجعه کنن ببینن چی میگن. بوسیدن و کنار گذاشتن وظیفه ماست، اما حجت نیست، فقط در حد ترازو میشه، المیزان. بعد آدم میره خدمت روایات، روایات رو بررسی میکنن، بعد مخالف قرآن نبود، حالا یا مخصص عام است، یا مقید اطلاق است، یا قرینه است، یا شأن نزول است، یا بیان مصداق است، اون وقت علی الرأس جمع میکند و عمل میکند. ما در این گونه از موارد یه چیزی که مخالف با این خطوط کلی باشه نداریم. بنابراین به چه جهت ما بگیم قیمت یا نصف قیمت یا اوش یا نصف اوش؟ حالا پس خطوط کلی مشخص شد که الفسخ ما هوه، الامضاء ما هوه، الرد ما هوه، الاجازت ما هوه، الفسخ ما هوه، همه مشخصه و اینها مورد اختلاف نیست. حالا اگر یه روایت مثل ابن صحیح آمده گفته بگه شما اگر باکره بود عشر قیمت را و اگر سیبه بود نصف عشر را، این آدم علمشو به اهلش واگذار میکند. حالا ما بخشی از این روایات را بخونیم. این فرمایش مرحوم محقق را باز در نظر بگیرید که ایشون میفرماد اولی ازهر است یا اشبه است، که مشخص بشه راز و رمز اشهر بودن و ازهر بودن چی هست. اون مسئله این بود که ایشون اقوال چهارگانه را که نقل کردن، فرمودن به این که فلون قول ازهر است، اذا تزوج امرأتن الا انها حره فبانت امتن کان له الفسق ولو دخل بها. ما باید سند پیدا کنیم برای این. 7-8 روایت مطابق اینه. و قیل العقد باطل والاول ازهر، یعنی به حسب نصوص ظاهر نصوص اینه دیگه، چرا باطل باشه؟ یک، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول. این هم مطابق قاعده است، برابر همون 7-8 روایت، هم مطابق قاعده است هم برابر. ولها المهر بعده، بعد از آمیزش، البته اگر دخول بعد از آمیزش بود، آمیزش بعد از فسخ بعد از آمیزش بود، و قیل لمولاه العشر أو نصف العشر و یبتل المسما و اولی اشبه به قواعد است. قاعده اینه که عقد که صحیح هست، یه وقت است که میگن عقد عمه باطل است. این قول بر فرض صحتش رأساً از حریم بحث بیرونه. بطلان این عقد برای اینکه عاقدش عمه است، نه برای تدلیس. الان ما در تدلیس بحث میکنیم. یه وقت هستی کسی میگه که عقده کلا عقد است، عقد عمه باطل. خب بسیار خوب، اما این از بحث بیرونه. بحث در اینکه آیا عقد تدلیسی صحیح است یا نه، بر فرض صحت لازم است یا نه. اگر این بطلان دارد برای اینکه این عمه است، نه برای اینکه تدلیس شده. خب اگر اون باشه از بحث بیرونه دیگه. پس ولابر و یرجع این زوج به مقترمه من عوض البزء علی المدلس. این سه فرق دارد، تدلیس یا زوجه از زوجه است، یا از مولای اون زوجه است، ام است، یا از بیگانه. احکامش هم فرق می‌کند. ولو کان مولاها دلسها، چون بالاخره مغرور باید با این، نه برای اینکه ما یه همچه قاعده داریم، چون قاعده در کار نیست. این صحیحه که قبلا خونده شد که حضرت فرمود لأنه دلسها، این تعلیل نشون میدهد که در زمان حوزه تدلیس این شخص مال باخته به اون مدلس مراجعه میکند. مدلس هم کسی است که یا عیب موجود را مخفی کرد یا کمال مفقود را اظهار کرد. اخفای عیب موجود تدلیس است، اظهار کمال مفقود تدلیس است. غرامت شوی مدلس باید بپردازد. حضرت مولا لأنه دلسها، بله این حکم تام است. قیل یسه و تکون حرتن به ظاهر اقرارهی. اگر مدلس خود بولا بود، وقتی آمده گفته این آزاد است، این به منزله اقرار به حریت است. این یه قولی است که از بعض تعبیرات دیگه هم برمیاد. این اثباتش آسون نیست، چون عتق انشاست، عقد نیست، یک صیغه خاص لازم نیست، ولی با یه لفظی باشد که عتق را بفهماند، نه این کسی قصد این، چون انشاست قصد میخواد دیگه. این قصد آزاد کردن ندارد، قصد فریب دارد. خب قصد فریب دارد که ایت نیست. غیل یسه و تکون حرتن به ظاهر اقرارهی ولو لم یکن تلفظ به ما یعتقل ایت لم توتق ولم یکن لها مهران. خب برای این که این فریب دستگار از عقدی در کار نیست، چون طرف عقد خود این شو مولاست و قصد انشاء عقدی هم ندارد، بخواد فریب بدهد. ولو دلست نفسها کان عوض البزء لمولاها، چون خود تدلیس کننده ایش سهمی ندارد. اومد و یرجع الزوجو بهی علیها اذا اعتقد، اگر خودش تدلیس کرد حق مولا رو ضایع کرد. چون حق مولا رو ضایع کرد، مهریه که گرفت یا هر چک پولی که به دست آورد باید به مولا برگردد. خودش هم چون خیانت کرده است، اگر آزاد شد باید که این غرامت را بپردازد. ولو دلست نفسها کان عوض البزء لمولاها و یرجع الزوجو به این مهر علیها اذا اعتقد ولو کان دفع الیها المهر استعاد ما وجد من و ما تلف منه یتبعها عند حریتها. مالی را که به دیگری داده، اگر دیگری مستحق نبود، اگر عینش موجود است میتونه استرداد کنه دیگر. اگر کل عین موجود است که میگیره، اگر بعض العین موجود است اون بعض رو استرداد بکنه، بقیه رو بعد از آزادی او میگیره. حالا این هفش روایتی که دارد، اگر آمیزش در عقد صحیح در زمان عقد صحیح واقع شده از تمام مهر مستقر می شود، این روایات ملاحظه فرمایید. وسائل جلد 21 صفحه 319 باب 54 از ابواب مهور. چون سندها معتبر است، 7-8 روایت است، دیگه با این اسناد نمیخونیم. اولین روایت که ابن محبوب از عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد این است که قال سأله ابی و انا حاضر. عبدالله ابن سنان میگوید من به اتفاق پدرم به محضر حضرت رسیدیم، پدرم از وجود مبارک امام صادق این مسئله رو سوال کرد، منم گوش میدادم. سأله ابی و انا حاضر ان رجل تزوج امرأة فأدخلت علیه فلم یبسها. پدرم سوال کرد مردی همسری گرفت، این همسر آوردن با این شوهر ولی اون مساسی حاصل نکرد. این لمس، این مس، اینا از تعبیرات کنایه قرآن است. غیر از لامستموهنه من قبلا یمسو، این مس، این لمس، اینا معنای کنایه برخورده. ولم یسل الیها حتی طلقها، قبل از آمیزش طلاقی رخ داد. هل علیها عدت منه، این زن باید عده نگه دارد؟ فقال علیه السلام انما العده من الماء، اگه آمیزش نشده چه عده داره؟ قیل له فان کان واقعها در بوز ولم ینزل، آب نازل نشد، چی بازم هست عده است یا نه؟ حتما باید آب نازل بشه. فقال علیه السلام اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده، پس استقرار مهر به دخوله. به همین اسناد از عبدالله ابن سنان در باب ملامست النساء هیل ایقاع بهن آمده. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرده است، مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله علیه نقل کرده، این دو بزرگوار هر دو نقل کرده. خب که این روایت دوم حساب بشه، او را اول رو شیخ مرحوم کلی نقل کرد، این دومی مرحوم شیخ طوسی. سوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، خب همه اینا سرد این صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دخل بمرأتین، حکمش چیه؟ حضرت فرمود اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. این الف لام المهر یعنی مهر مسما دیگه، مگر مهر دیگه ما نداریم که؟ کلی است، سخن زوجه است، امرأة است، سخن از امرأة و اینهاست، چه حره چه عمه. در روایت اول رجل تزوج امرأة، دومی هم به همین مضمون بود، سومی فی رجل دخل بامرأة، هم امرأة است. چهارمی که مرحوم کلینی عن حفصه بختری از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است که اذا التقى الختانان وجب المهر والعده والغسل. در این گونه موارد سوال از مهر المثل نیست، چون الف لام هم به اون مهر مسما در عقد و مهر مسما است دیگر. کدوم؟ یه وقت است که این قابل تخصیص است، یه وقت مطابق قاعده است. سخن از خرید فروش نیست تا قیمت بدی، هیچ ارتباط یا یه تناسبی باید باشه. این مخصص رو، این که میگن شما در بحث دیروز به عرضتون رسید این علم اصولی که ما داریم هیچ، یعنی هیچ، به نفع سالبه کلیت هیچ ارتباط خاصی با اسلام ندارد. این علم اصول به استثناء اون قواعد فقهی که به اصول راه پیدا کرده، مثل استصحاب، قاعده تجاوز، قاعده فراق، علم اصول قاعده فهم قانون مطاع است. این جلد اول کفایه رو شما در تورات ببری همینه، انجیل ببری همینه، زرتوش ببری همینه، مانیفست کفار ببری همینه. اگر اون کسی که مطاع است، اون قانون از امر کرده واجبه، نهی کرده حرام، عام میگفته، تخصیص پذیر خاصی گفته، الانه مطلق گفته، این لذا شما ده ها بار که جلد اول کفایه رو درس بگید، بحث بکنید، یک ذره آیه یا روایت پیدا نمی کنید. همش بنای اغلا، بنای شغلا، شرق عالم برید حرف همینه، غرب عالم برید همینه. این مثل یک نردبان است که ما با این نردبان مسجد میسازیم، اونا با این نردبان کلیسا میسازن. هیچ، یعنی هیچ ارتباط ویژه‌ای با اسلام ندارد. قانون فهم متن مطاع است. خب حالا با این بنای عقلا بر اینه، مگه ما جای خرید و فروش که جای قیمت بگیریم؟ آیا نسبتی باید باشه تا بگن که این مخصص اونه، این مقید اونه؟ همه در شما میدید منتها این باید در اصول بحث بشه که تمام این بنای عقلا فضولیست به شارع مقدس، این فضولی رو امضا کرده یا نه خود شارع از اون جهت که جزء عقلا هست همینجا حرف میزند دیگر. یعنی اینها نظیر است. ما یه سیره داریم، یه بنای عقلا. سیره یعنی این میرسه به این که اینا این کار میکردن. بنای عقلا یعنی بنای عقلا دیگر. شارع مقدس هم خودش جزء عقلا هست همین کار رو بکند دیگر. نه این که بنای عقلا فضولیست به شارع مقدس میخواد این فضولی رو امضا بکنند. ما کشف بکنم یه حکم دارن دیگر. خب حالا بحث در نکاح سخن از خرید فروش نیست. نصف قیمت بده، یک دهم بده، یا یک بیستم بده، خب برای چی قرار گذاشتن این مهر؟ این همه روایات دارد که وقتی دخول شد مهر مستقر بشود. توهم مرحوم صاحب ریاضم همینه دیگه، خیال بکنه این مخصص اونه. روایت پنجم این باب که مرحوم کلی نقل کرده است اینه: اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب البحر. اگر چون چه عقد صحیح نبود، باطل بود، زنا بود، وجب الجلد. عقد صحیح بود، وجب البحر. روایت ششم این باب که یونس ابن یعقوب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که لا یوجب المهر الا الوقاع فی البوز. آمین. هست دیگه. اگر آمیزش کرد باید مهر بپردازد. روایت هفتم این باب این است که محمد ابن مسلم از امام باقر سلام الله علیه سوال می‌کند متى یجب المهر؟ قال اذا دخل بها. روایت هشتم این باب از امام صادق طلب الله علیه فی رجل دخل بامرأتین قال اذا التقى الختانان وجب البحر والعد. اینه که هم صاحب مسالک هم مرحوم که پسر کاش القتا ایشون خب بگد اینا جز قواعد عامه ماست و علماء ما طبق این قواعد داره فتوا میدن. یه چیزه، یه روایت، دو روایت، تا شما اون روایت ابن صحیح رو بر اینا مقدم بدارید. آه چرا نسبت به معظم فقها اونجا حرف میزنید؟ نقد مرحوم آش محمد حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف القتا تو انوار الفقها ها نسبت به مرحوم صاحب حداق همینه دیگه. آخه یه روایت، دو روایت نیست، چندین روایت صحیح. خب موزه فقه هم به همین فتوا دادن دیگر. حالا چرا نسبت به اینا شما مثلا بد میگید؟ روایت نهم این باب محمد ابن مسلم از امام صادق سلام الله علیه سأل تو عن الرجل والمرأه متى يجب عليهما الغسل. حضرت اون سوال درباره غسل است، اما حضرت از مهریه هم جواب میدهد. اذا ادخله وجب الغسل والمهر، اگر زنا بودم بر رجم. پس استقرار مهر به آمیزش است. خب دلیل نداره که سهر از خرید و فروش بکنن که. پس این قولی که محقق رضوان الله علیه فرمودن و همه بزرگان قبول کردن که اگر فسخ بعد از آمیزه شد تمام مهر را باید بپردازد، این حرف حق است. منتها حالا باید به کی مراجعه کند؟ مدلس اگر زن بود یا حکم دارد، و اگر مولای او بود یا حکم دارد، و اگر اجنبی بود حکم دیگر. الحمدلله.